این دفعه می دونستم از این بانوی بزرگوار چه حاجتی بخوام. می خواستم از حضرت معصومه سلام الله علیها بخوام که به منم کمک کنن تا جای خالی امام زمانم رو احساس کنم، به منم کمک کنن مثل خودشون برای امام زمانم یار و یاور باشم. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست شرح شیدایی دلهای ارادتمند و عاشق است، دلهایی که در پیچ و تاب موی دوست آرزومند لحظه وصالند. مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
از رادیو گفتگو صدای ما رو میشنوید. دعوت میکنم مستند نهضت خمینی رو در این لحظه شنونده باشید که ساعت 6:31 است.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسان هایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسد و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیل یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر، و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت باخبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند. بازار قم مثل همه بازارها شلوغ بود و پر رفت آمد. جای شلوغی که باز بودن یا بسته بودنش، آذین بستن یا نبستنش خیلی زود به چشم می آمد و خبرش دهان به دهان می گشت. از زمان آیت الله بروجردی به بعد، بازار قم شده بود یکی از مراکز اصلی اعلام مخالفت با شاه و دولت. سید ابراهیم حسینی یکی از دوستداران امام است که آبان 1343 را خوب به خاطر دارد.
کارایی که می کردم در قم تا از امام اجازه نمی گرفتم کار رو انجام نمیدادم. یعنی این هدفم بود که اگر من اتفاقی برام میفته لااقل به امر یک مرجع، به امر یک مجتهد من کاری صورت بدم و خدا نکرده فردا قیامت پیش خداوند تبارک تعالی مسئول نباشم نتونم جواب بدم.
دو تا پیام بیشتر نبود، یک پیام برای اون طرف که آمده بود ایران داره به طرف تعالی میره، ایران به طرف دروازه های تمدن داره میره، ایران داره به طرف دستیابی به دروازه های بزرگ چی جهانی پیدا میکنه، این بود. تمام اونا هم کار میکردن، با تمام تبلیغاتشون داشتن کار میکردن، همه چی در اختیار اونا بود. این طرف هم قشری که وابسته به مراجع و مذهبیونی بودن که اعتقاد داشتن به مراجعشون که دارن مراجع صحیح میبینن، با آمده بودن پذیرفتن، میگفتن آقا این حرکت این معناش اینه، بله درست، این حرکتشون اینه، بله.
من بعد از ظهر بود یه دوچرخه داشتم سوار شدم، رفتم در خونه مرحوم امام رحمت الله علیه که بپرسم، دستور بگیرم که وظیفه ما اون روز چیه. تا من اومدم از شرخ پیاده شم، آقا تو تاکسی نشستن برن مسجد اعظم برای درس، چون صبحا ایشون فقه رو میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن. من مجدداً دنبال تاکسی را افتادم، با دوچرخه رفتم، خودم رسوندم به امام در مسجد اعظم. امام از تاکسی که کشی بردن پایین، منم خوب خسته شده بودم، هی نفس نفس میزدم، اومدم پایین، امام من فرمودن که آن چه نفس میزنید؟ گفتم من اومدم در منزل شما تاکسی نشستید، اومدم اینجا یه سوالی دارم از شما. خب بفرم. گفتم که فلان روز چهارم آبان هست، مال شاه، و این ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام علیها هم همون روزه، ما تکلیفمون چیه؟ چون بازار و خیابون همه از من میپرسن که مرتب چه کنیم، ما چراغونی بکنیم به نامون تموم میشه، نکنیم چیکار کنیم؟ ایشون هم تو که میخواستن تشویق ببرن به درس، سه بار فرمودن که پرچم حضرت زهرا رو بزنید، پرچم حضرت زهرا رو بزنید، سه بار اینطور فرمودن که من خیلی موهای تنم تقریبا هم حالا هم اون موقع تقریبا، چون ایشون وقتی که صحبت میکردن یه جوری صحبت میکردن که اصلا انسان زیر روم شد، منقلب میشد، نمیدونست چه کار کنه، جذبه ای داشتن، چشماشون نگاه میکرد، چشماشون نمیشد، واقعا نمیشد نگاه کن. بعد به من فرمودن که خب شما این پرچم هایی که میخواید بزنید خیلی دقت داشتنشون، این چیز کم میگفتن یادشون نمیرفت. گفتن که شما این پرچم هایی که بناس بزنید نوشتید به پرچم هایی که ولادت با ساده فاطمه زهرا سلام الله علیها را. من شوهر کردم آقا این پرچم ها همش پرچم سرنگ، نوشته چیزی نداره. گفت باید نوشته شود. خب وقتی ایشون میفرمودن باید نوشته شود، ما دیگه جمله دوم رو به ایشون نمیگفتیم، باید بریم فکر کنیم باید چیکار کنیم.
چهارم آبان روز تولد شاه بود و هر سال جشن‌های مفصلی در این روز برگزار می‌شد. کوچه‌ها و خیابان‌ها چراغانی می‌شد، طاق نصرت می‌بستند و سردر ادارات و مغازه‌ها پرچم سرنگ نصب می‌کردند تا جشن تولد شاهنشاه با ابهت چشمگیرتری برآورد. آن سال تولد حضرت فاطمه با تولد شاه مقارن شده بود و بازاری های قم نمی دانستند تکلیفشان چیست، جشن بگیرند یا نگیرند.
یه قدی نشستیم فکر کردیم و آقای پیروی به این نتیجه رسید که یه مقوای سفیدی مثلا در حدود 40 طولش باشه، مثلا 30 پهناش باشه، اینو قشنگ با یه خط قشنگ می نویسیم، اینا رو چاپ می زنیم و صبح به پرچم ها سنجاق می زنیم. دیگه بهتر از این باش، این بسیار خوبه. خب اون موقع چاپخونه همه دستی بود، ما باید با دست هی بزنیم، یعنی ما از بعد از نماز مغرب عشا تا صبح ما دو نفر این پوسترها رو همه بشیم با دست چاپ زدیم. دیگه ما این دستامون قادر برای اینکه یه دونه به اصطلاح خودکار ورداره نبود، چون همین عضله ها اینا از کار افتاده بود. روز بعد روز خود عید رفتم خدمت امام تو زیر زمین تشریف داشتن. من با آقا مصطفی گفتم آقا کجا هستن؟ گفتم که بفرمایید تو زیر زمین. رفتم آقا نشسته بودن، آقا اشاره کردم با دستشون بیایید اینجا. من پلوشون نشستم، بلافاصله به من عرض کردن که شما پرچم ها رو نوشتید ولادت باسادت فاطمه زهرا سلام علیها رو. من به شما عرض کردم آقا بله این کار کردیم. ایشون سه بار فرمودن جزاکم الله جزاکم الله جزاکم الله.
از چند ماه قبل از چهارم آبان مجلس به صورت محرمانه مشغول بررسی لایحه کاپیتولاسیون بود، لایحه‌ای که چند سال پیش با سر و صدای زیادی لغو آن را در مطبوعات اعلام کرده بودند و حالا مجبور بودند برای تصویبش مخفیانه و به صورت محرمانه مراحل تصویب آن را طی کنند. اما خبر این اتفاق دهان به دهان و نفر به نفر منتقل شد تا به آیت الله پسندیده برادر امام رسید.
1343 شمسی محرمانه در دولت و بعد در مجلس شورای ملی و مجلس سنا لایحه مسئولیت امریکایی ها به عنوان کاپیتولاسیون محرمانه مطرح شد. محرمانه مطرح کردن که جنجال ایجاد نشه و تصویب بشه. من اطلاع پیدا کردم که قضیه در جریان است و محرمانه در دولت مطرح است و در مجلس هم مطرح است. این بود که آقای هاشم علی سهرابی خمینی را، مال ریحان خمینی را فرستادم و شرحی به آقا نوشتم که جریان در مجلس در دولت جریان کاپیتولاسیون مطرح است و محرمانه میخوایم رو تصویب کنیم.
حضرت امام از سه جهت من اطلاع دارم که خواستن محتوای اون که در مجلس گذشته محتوا رو به خدمت ایشون ببریم. تا اونجا که بنده به خاطر دارم از شهید عراقی خواستم، از بنده خواستم در فرمایشات آیت الله هاشمی رفسنجانی بود در خطبه نماز جمعه که از ایشون هم خواستم.
و بعد آقا جواب دادن به این که متن لایحه‌ای هم که در جریان است برای من بفرستید که من از متن لایحه هم مطلع بشم و روش من نمیذارم محرمانه باشد و اقدام میکنم.
ایشون اصلا هیچ چیزی رو در این مقداری که من یادم میاد هیچ چیزی رو نمی آمدن پنهان باشه و بعدم بگن یه ملاقاتی شده است و... یعنی اصلا یک چنین زمینه ای پیش نمی آوردن.
امام رو حساب ترس کار نمی کرد، یه حالت با شجاعت بود. اگر یه تلگرافی می کرد، اگر یه اطلاعیه می داد، یه چیز بود، اینو پخشش می کرد.
من جواب دادم بهشون که من متن لایحه رو پیدا نکردم ولی از جریان قضیه اطلاع پیدا کردم که عرض شده. جواب دادن که متن لایحه رو هم من خودم پیدا کردم و بنابراین من نمیذارم قضیه مطرح باشه.
چیزی که خدمت ایشون برده شد صورت جلسه مجلس در رابطه با کاپیتولاسیون بود، صورت جلسه چاپی، اونی که بنده بردم به توسط یکی از کارمندان مجلس شورای اون روز من به دست بردم و خدمت حضرتشون بردم و ایشون نفرمودن که تا حالا رسیده به دستشون و گرفتن مطالعه فرمودن و فرمودن باید زود اکشال عمل نشان داد در این باره.
بالاخره اطرافیان امام توانستند رونوشتی از صورت جلسه مجلس درباره کاپیتولاسیون را به دست بیاورند. این صورت جلسه سند مهمی بود با شرح مذاکرات نمایندگان، سندی که امام به استناد آن موضوع را با مردم در میان گذاشت. صورت مشروع مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 21 مهر 1343. مجلس ساعت 9:15 به ریاست دکتر خطیبی نایب رئیس تشکیل گردید. بند 8، طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مسئولیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین. آرای مأخوذه شمارش شده و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید. مهره تفتیش 136، مهره سفید به علامت موافق 74، مهره سیاه به علامت مخالف 61. به این ترتیب از 136 رأی لایحه با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف تصویب شد و به دولت ابلاغ می شود. ختم جلسه ساعت 5 بعد از ظهر.
صبح اول روز 4 آبان دو روز تولد شاهنشاه بود و همه جا این ادارات دولتی چراغونی کردن، یه ریسه میسه یه چیزی کشیده بودن که بیا منزل امام، کار فوریست. وقتی رفتیم دیدیم کسی نیست، خدا رحمتش کنه، اسقر آقا تهرانی رو پشتمون اونجا داره تلو تلو میخوره، چند تا دیگه از دوستانیم بر اون بر رو خبری به اون صورت نیست. اینا اسقر آقا از بالا رو پشتمون صدا زد بیا بالا. گفتم کجا؟ گفت بیا رو پشتمون. ما هم بلا فاصله هستیم که از مسیری رفتیم پشتمون، گفت امام امروز سخنرانی دارید. گفتم کجا؟ گفت همینجا. گفتم شما چه؟ گفت سیم بلنگو داریم میکشیم فلان از این حرف. گفتم کسی که نمیدونه. گفت چرا؟ الان تمام قوم تقریبا مطمئن، طلبا بفهمن کافیه، و الان از که پیغام داده این بر اون بر به فیضیه و جاهای دیگه که امام امروز سخنرانی دارید.
نمیدونستیم چه بناس صحبتی بشه. گفتن بناس آقا بیام صحبتی داشته باشم، و حالا دیگران اگر اطلاعی داشتن، حداقل من در اون سن و سالی نبودم که خیلی به این بازی ها گرفته بشیم. فقط از طریق حاج احمد آقا من مطلع شدم که بنا صحبتی بشیم.
من از صبح زود نماز خوندم رفتم که بتونم داخل منزل باشم وقت سخنرانی حضرت امام، چون با اون انبوه جمعیتی که خب از جاهای مختلف هم مطلع شده بودن، ده ها هزار جمعیت آمده بودن، اونم در اون خانه کوچیک و کوچه پس کوچه های تنگ، ایجاب میکرد که ما ساعتها قبل بریم منزل امام که بتونیم در منزل حضور داشته باشیم.
خبر که به مردم رسید به سرعت پخش شد. امام امروز صبح در خانه اش سخنرانی میکند. بعضی ها از همان صبح که شنیدند آمدند تا جا بگیرند، جایی باشند که نزدیک امام باشد و او را ببینند. کم کم حیات خانه پر شد و مردم به ناچار توی کوچه ایستادند. صدای صلوات ها که بلند شد همه ساکت شدند. امام آمد توی اتاق مشرف به حیات، پشت میکروفون نشست. بسم الله گفت و سخنرانیش را با انا لله و انا الیه راجعون شروع کرد.
من البته بیرون کوچه بودم. علت چمی بود که من مقدار دیر رسیدم. با همون دوستان قرار گذاشته بودیم تا اومدیم اونها رو جمعشون کنیم. منم بنا بود برم اونها رو با هم قرار بودشون. ما آمدیم موفق به داخل منزل نشدیم، ما خارج از منزل بودیم، ولی جایگاه امام رو من خودم ندیدم که کجا نشسته بودم.
هی جمعیت اضافه می شد و تا رسید اون وقتی که گفتن امام اومد و صدای صلوات ها رفت و
حضرت امام لب همون اون تاخچه یا اون ایوانک که در اتاق زلعه شمالی مشرف به حیات خانشون هست، اونجا نشستن، اون سخنرانی رو ایراد کردن. من هم در فاصله 1.5 متر از حضرت امام توی حیات ایستاده، سر پا پای اون سخنرانی.
از همون لحظات اول به اصطلاح مردم، والا امام زد تو خال، ضربه فنی کرد. یعنی اگر یک بس سخنرانی تا پایان نرسید، تا آخر نرسید، قد شد، پیش آمدی شد، امام گفته شد.
اولا شروع سخنشون با انا لله و انا الیه راجعون که بیانی و اشارتی به عزای جامعه اسلامی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون.
من تأثیرات قلبیم را نمیتوانم اظهار کنم. در این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، خوابم کم شده، قلبم در فشار است. دقیقه شماری میکنم کی مرگ پیش بیاید.
من تأثیرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مقایل اخیر ایران را شنیدم قلبم در فشار با تأثیرات قلبی روز شماری می کنم چه وقت مرد پیش بیاید
با این جملات، با او انا لله و انا الیه راجعونش و با این جملاتی که حکایت از عمق فضا رو کاملا آماده کرد، دلها رو مهیا کرد تا مطلب اصلی رو بیان بکنید.
قانونی در مجلس خوردم، در اون قانون اولا ما را ملحق کردن به پیمانویت و ثانیان الحاق کردن به پیمان بیرم مستشاران نظامی که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون با کارمندهای وطنیشان با کارمندان اداریشون با خدمشون با هر کس که بستگی اونها دارد اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند.
اکثر شنوندگان و حضار نمیدونستن که اصلا امرو بحث مال چیه. البته یه دخواست میدونستن، به ما هم گفته بودن موضوع چیه و فلان، منتها با این بیان و تشریحی که امام کردن اکثرا نمیدونستن.
از چند روز قبل ساواک از جریان سخنرانی مطلع شده بود و چند نفری را برای صحبت به خانه امام فرستاده بود. امام به هیچ کدامشان اجازه ملاقات نداده بود. به ناچار پیغامهاشان را به حاج آقا مصطفی گفتند. پیغامها یکی بودند: اینکه امام در این باره صحبت نکند، اینکه اگر میخواهد از شاه بگوید ایرادی ندارد، ولی از آمریکا چیزی نگوید.
حتی کسانی از دوستان امام گفتن بعضی مأمورین آمدن در قم به امام گفتن شما اگر به شاه جملاتی بگی تند مانع نداره، به امریکا نگویید.
در چهارم آبان 1343 اونا تنازل میکنن، حتی تلویحاً میگن شما راجع به شاه میخوای بگی بگو، اما از امریکا سخن نگو.
آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از این اجراری هم از امریکا، این مطلعی هم از امریکا هستن، این مدران از امریکا هستن، همه خیلی اونها هست. اگر نیستن چرا نمیستن در مقابل باز بزنن؟ من الان حافظم درست نیست، نمیتونم بفهمم مثلا الان در حال انقلاب هستن در یک مجلس از مجالس ثابت که مرحوم مدرس، مرحوم آسید حسن مدرس در اون مجلس بود، اولتیماتومی از دولت روس آمد به ایران که اگر فلان قضیه را انجام ندید که من حالا چیز یادم نیست، ما از فلاجات تحصیل را حالا بودن بیان به تهران و تهران را بگیم. دولت ایران از فشار آورد به مجلس که باید این را تصویب کنیم. یکی از مبردخین، مبردخین امریکایی می‌نویسد که یک روحانی با دست درستان آمد پشت تلفون ایستاد و گفت آقایون حالا که بنات ما از بین بریم چرا به دست خودمون بریم؟ رفت کرد مجلس به واسطه یه خاطر او جرأت پیدا کرد و هر حتی این غلطی هم نکردن.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از دوست.
خب مستند نهضت خمینی رو از شبکه رادیویی گفتگو به اتفاق شنیدیم.
شهید امنیت جان خود را برای امنیت و آسایش مردم فدا می کند. مقام معظم رهبری.
طلب شهید جهان در تهران آرمان عزیز.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران آرمان عزیز، او چه گناهی کرده؟ طلبه جوان دانشجو بوده، آمده طلبه شده.
من میگم آقا، ما میگم هر نظری باید مثل خالق نخلانه
میگه، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی، شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارای کوچکیست؟ اینا کارای کوچکیست.
نخستین سال روز شهادت طلبه شهید آرمان علیوردی برگزار می شود. زمان جمعه 5 آبان 1402 از ساعت 18:30 الا 21. مکان تهران، بزرگراه شهید آبشناسان، خیابان شهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام. مسجد جامع امام علی علیه السلام.
دوستان عزیز، خدمتون عرض کنم که بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان لرستان ساعت 12 در قالب برنامه بر بال سخن تقدیم شما خواهد شد. امروز سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است. او که یادآور همه ی پاکان و پاکیزگان و خوبان است، بزرگ زنی که زندگانی با معنا را برای شیعیان تفسیر کرد و راه دینداری و عفاف را به ما آموخت. با اعلام ساعت 7 صبح دعوت میکنم از شما مخاطبان محترم که نوای جوانی رو بشنوید.